سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 جمعه شب 9 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، در بحث تحلیلی امروز آقای نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری و شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید:
ما داریم از آقای پوتین صحبت میکنیم، از آدمی داریم صحبت میکنیم که از زمانی که ایشون اومده به کرملین تمام روزنامه‌نگارای مخالف رو، یه بخش زیادیشون رو کشتن. یعنی رسما 2 نفر آدم اساسین و تروریست اومدن در آسانسور خانم آنا پولتیکوفسکایا و تو سر ایشون شلیک کردن به خاطر اینکه ایشون منتقد آقای پوتین بوده.
همینطور مطلبی داریم با توجه به این موضوع.
حداقل 40 عنوان کتاب دارای مجوز از نمایشگاه جمع‌آوری شدند و غرفه برخی انتشارات مثل انتشارات نسلی را ناگهان تعطیل شد.
همچنین در رشته برنامه سیاست همراه دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، می‌پردازیم به بخش دیگری از سیاست ورزی در ایران امروز، شارلاتانیسم یا سیاست تخریبی.
در مجموع اگر دقت کرده باشید، شارلاتانیسم همونطور در حوزه اجتماعی رو به رشد بوده، در حوزه سیاست ایران هم رو به رشد بوده.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز میپردازم به مشروع خبرهای جهان از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین دیدار از شبه جزیره کریمه از زمانی که مسکو آن را از اوکراین گرفت با آن سرزمین رفته است. پوتین روز جمعه در سخنانی در جمع سربازان قدیمی و افسران در بندر سواستوپول در کریمه، ستاد ناوگان روسیه در دریای سیاه، گفت 2014 به عنوان سالی در یادها خواهد ماند که در آن مردمی که در اینجا زندگی می کنند تصمیم گرفتند با روسیه بمانند و بنابراین بر وفاداری به واقعیت تاریخی و خاطره اجداد خود تأکید گذاشتند. پیشتر در بامداد جمعه پوتین از جایگاه ویژه در میدان سرخ مسکو از رژه 11,000 سرباز ساندید و از تسهیلات زرادخانه نظامی عظیم روسیه دیدن کرد که به مناسبت رژه سالانه روز پیروزی به نمایش گذاشته شده است. در میان روز جمعه نبرد بین نیروهای امنیتی اوکراین و شبه نظامیان طرفدار روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین در گرفت. نبرد از شبیخونهای اوایل هفته در آنجا سنگین تر بود و شاهدان گزارش دادند تانکهای اوکراین به سوی صحنه درگیری در حرکت هستند. منابع محلی گفتند دست کم 2 تن جان سپردند و 8 نفر مجروح شدند. نخست وزیر موقت کشور اوکراین روز جمعه گفت نیروهای امنیتی حدود 20 شورشی طرفدار روسیه را کشتند که سعی داشتند ستاد پلیس را تصرف کنند. شاهدان گزارش دادند این ستاد در جریان نبرد آتش گرفت و ویدیویی که در ماریوپول گرفته شد ستون دودی را که از منطقه برخاسته بود نشان می داد. جدایی خواهان طرفدار روسیه در مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین قصد دارند روز یک شنبه همه پرسی درباره استقلال از کیف را برگزار کنند، هرچند پوتین خواسته است رأی گیری به تأخیر انداخته شود. آسوشیتد پرس در گزارشی میگوید هنوز روشن نیست با توجه به پیشنهاد پوتین آیا روسیه نتایج همه پرسی را به رسمیت خواهد شناخت یا نه. افزون بر این مسلم می نماید که همه پرسی بر تنش در منطقه خواهد افزود. در این گزارش گفته می شود هدف از پیشنهاد ممکن است این باشد که روسیه خود را طرفی که سعی دارد بحران را فرو بنشاند تصویر کند. اما اقدام شورشیان در رد بیدرنگ آن موجب شده است برخی اظهار نظر کنند که آنها از مسکو دستور نمی‌گیرند، بلکه یک حرکت مردمی واقعی است که علیه آنچه تهدید نسل کشی تلقی می‌شود به راه افتاده است. در تحول دیگر، روسیه به اوکراین دستور داده است بهای تمام گاز طبیعی را که قرار است در آینده تحویل داده شود پیشاپیش بپردازد. هنوز روشن نیست این دستور چه تأثیری بر اتحادیه اروپا خواهد داشت. روسیه حدود 30% نیازهای گاز اروپای غربی را تأمین می کند که حدود نیمی از آن از طریق اوکراین عبور می کند.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می دهم. آمریکا از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شبه جزیره کریمه انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه در جلسه گفت و با خبرنگاران گفت دیدار پوتین را تحریک کننده و غیر لازم می داند و مخالفت آمریکا با انضمام شبه جزیره به روسیه را رد کرد. او گفت کریمه به عنوان به اوکراین متعلق است و ما گام‌های غیر قانونی و نامشروعی را که روسیه در این زمینه برداشته است به رسمیت نمی‌شناسیم. در پی ورود سربازان سوریه به آخرین محله‌هایی که شورشیان در شهر هومس در تصرف داشتند، بولدوزرها روز جمعه آواربرداری از خیابان‌ها را آغاز کردند. ورود سربازان بخشی از توافقی است که به رزمندگان مخالف نیز اجازه می‌دهد از شهر خارج شوند. آسوشیتد پرس می‌گوید دولت بیدرنگ برای اجرای توافق دست به کار شد. حتی هرچند وضع یک جنبه دیگر روشن نیست. خروج آخرین گروه حدود 300 رزمنده که در انتظار ترک مناطق تصرفی در شمال هومس بودند، پس از مخالفت آنها با رسیدن کمک به روستاهای محاصره شده طرفدار دولت به تأخیر افتاد. تحویل کمک به جوامع نبول و زهرا در استان حلب بخشی از توافق بود. حدود 1700 شورشی از روز چهارشنبه هومس را ترک کردند. ناظران این اقدام را که به 2 سال نبرد سنگین برای تصرف سومین شهر بزرگ سوریه پایان داد، پیروزی عمده‌ای برای بشار اسد و یک ضربه ویران کننده استراتژیک و نمادی برای شورشیان توصیف می کنند. معامله کنترل شهری را که زمانی پایتخت انقلاب نامیده میشد به اسد و نیروهای او واگذار کرد. فرماندار جدید هومس گفت واحدهای مهندسی محله‌های قدیمی شهر از جمله حمیدیه قرارگاه سابق اپوزیسیون را در جستجوی مین و ابزار انفجار دیگر زیر رو می‌کنند. تلویزیون دولتی گفت 2 سرباز هنگامی که سرگرم خنثی کردن بمب بودند کشته شدند. در دیگر نقاط جهان، کارشناسان بریتانیایی روز جمعه وارد پایتخت نیجریه شدند و قرار است به یافتن دست کم 276 دختر دانش آموز که توسط ستیزگران اسلامی ربوده شدند کمک کنند. گزارش آسوشیتد پرس حاکی است که انتظار می‌رود کارشناسان در جستجو برای یافتن دختران از نزدیک با مقامات و ماموران آمریکایی کار کنند. چین و فرانسه نیز قول کمک دادند و معاون نخست وزیر اسپانیا روز جمعه در مادرید گفت دولت او هم تصمیم گرفته است در صورت تصویب نیجریه یک تیم پلیس ویژه اعزام کند. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه گفت هدف نه فقط کمک به حل بحران جاری، بلکه شکست دادن بوکو حرام است. در این میان یک مقام نیجریه تاکید کرد ستیزگران اسلامی پلی را که شهر گامبورو را به میدوگوری مرکز ایالت برونو وصل می کند منفجر کردند. مشروع خبرهای جهان را تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و ما در بحث تحلیلی امروز که نگاهی داریم به اوکراین در مرز تجزیه. بحران اوکراین همچنان به طور فزاینده‌ای ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها اکثریت مردم در شرق اوکراین می‌خواهند که بخشی از این کشور باقی بمانند. در بحث تحلیلی دیروز در همین رابطه همکار ما سیامک دهقانپور در صدای آمریکا گفتگویی انجام داد با یولیا سابچکو، مسئول شبکه‌های اجتماعی بخش روسی و نیز مجری و سردبیر بخش اوکراینی در صدای آمریکا، و همینطور آقای نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری و شبکه‌های اجتماعی مقیم لهستان، که موضوع شبکه ویکی یا وی کانتکت و محبوبیت آن در میان روس زبانان مورد پرسش قرار گرفت. و خانم یولیا با واسطه مترجم گفت که این شبکه از محبوبیت بسیاری برخوردار است و اینک دنباله این موضوع.
یولیا، یه توضیح بده، چون میروسلاوا در مورد اخراج بنیانگذار ویکی صحبت کرد، چه شد که این آقای پاول دوروف اساساً کنار رفتش از مدیریت ویکی؟
چه که اتفاق افتاد از اینجا شروع شد که چندین سال پیش از سوی دولت پوتین فشار گذاشته شد بر دوروف و از وی خواسته شد که اطلاعات و جزئیات فعالیت‌های اعضا و رهبران اپوزیسیون روسیه رو در اختیار دولت پوتین بگذاره، که دوروف موافقت نکرد. و البته دوروف به دنبال اینکه مشکلات اقتصادی هم به لحاظ سهام وی کانتکت پیش آمد دچار مشکل شد و در واقع به لحاظ مالکیت و همینطور استراتژی شیوه اداره اون نیز اختلافاتی پیدا کرد در درون در واقع بدنه این شبکه اجتماعی. ولی به هر حال این شبکه بود که او خود بنیانگذار آن بود و نهایتاً خود دوروف به دنبال ترک روسیه گفت که با توجه به فشار و محدودیتی که از سوی دولت بر او گذاشته شده، امکان فعالیت شبکه اجتماعی و امکان تبادل و انتقال آزاد اطلاعات وجود نداره و البته روشن نیست اکنون ایشان کجا هست، جایی در خفا به سر میبره، ولی اونطور که گزارش ها میرسه قاعدتاً در اروپای مرکزی هست.
میروسلاوا، در میان اوکراینی ها چقدر این بی کانتکت ویکی چقدر محبوب هست؟
یک شبکه اجتماعی محبوب هست، اما اخیراً باید بگم که اوکراینی ها بیشتر خواهان این هستند که دوری بکنند از کانتکت و بیشتر به فیسبوک نزدیک بشند.
آقای راشدان، آیا به لحاظ فنی چون این امکانی وجود داره که بدون همکاری مدیران جدید وی کانتکت اطلاعات شخصی افراد به فعالین اوکراینی یا مخالفین یا منتقدین سیاست پوتین که در روسیه هستند دسترسی پیدا بکنند و بتونن اطلاعات رو بدون همکاری مدیران فعلی به دست بیارن؟
حالا حتما اینطوره. من تا ببینید، به من یه چیز رو خیلی سریع بذارید بگم، و اون این که یک سایت یا جامعه مجازی روسیه که آخه جدا نیست از بحث میدیا، بحث رسانه‌های روسیه، بحث فعالان سیاسی. ما داریم از آقای پوتین صحبت میکنیم، از آدمی داریم صحبت میکنیم که از زمانی که ایشون اومده به کرملین تمام روزنامه نگارهای مخالف رو، یه بخش زیادشون رو کشتن. یعنی رسما دو نفر آدم اساسین و تروریست اومدن در آسانسور خانم آنا پولتیکوفسکایا و تو سر ایشون شلیک کردن به خاطر اینکه ایشون منتقد آقای پوتین بوده. تمام رسانه‌های مخالف رو مرعوب کردن، تمام رسانه‌های الکترونیکی رو گازپروم خریده و عین همین کار رو داشتن با این شبکه هم می‌کردن. یعنی به صورت خزنده تحت نام یک فرد دیگه‌ای اومدن و 48% سهام این رو خریدن و بعد اون آقا متوجه شد و مجبور شد برای جونش هم شده فرار کنه. ما داریم راجع به این کشور صحبت می‌کنیم، کشوری که کمترین احترامی برای جامعه مدنی قائل نیست و به یک شیوه مافیای بسیار خطرناکی دارن هر نوع انتقاد رو، حتی کوچکترین انواع انتقادات رو با گلوله پاسخ میدن. یعنی زیاد یه مقداری سعی کنیم که وضعیت واقعی روسیه رو، حتی اون کارهایی که خارج از روسیه، یعنی اون کارهایی که در اوکراین کردن رو، یه مقدار روشن‌تر نشون بدیم. الان مدارکیه که کلا شما دارید میبینید رو شبکه‌های اجتماعی، عملیات بزرگ پروپاگاندایی که با پول گازپروم و کرملین داره انجام میشه، تصاویر دروغ از مرزها، نمیدونم کشته‌ها، گروه‌های عملیات ویژه و اسپشیال فورسز که فرستادن به اسم فعال روس، در شهرهای مختلف آدم می‌کشن، در رودخونه غرق می‌کنن، شهردار اونجا رو ترور می‌کنن، به اسم تظاهرکننده میان فعالیت می‌کنن. این واقعاً یک خطر بسیار بزرگی هست که خصوصاً اروپا رو، خصوصاً این جایی که من الان درش نشستم دارم با شما صحبت می‌کنم، رو تهدید می‌کنه. و این احساس در ساکنان کشورهای مثل لهستان و لیتوانی که واقعا اشغال شدن و خاطره تاریخی دارن از جنایات وحشتناکی که روسیه در حق شهروندان کشورها مرتکب شده، احساس واقعا احساس ترس وجود داره. و اگر نبود حمایتی که از سمت غرب است و ناتو که شما گفتین آقای راسموسن اومدن اینجا، واقعا این احساس ترس و واهمه رو میشد دید. متاسفانه کاری که آقای پوتین داره میکنه، و یه دلیلش هم به نظر من اینه که هیچ نوع برخورد قاطعی رو از جای نه ایالات متحده آمریکا که وضعیت خب رهبریش مشخصه که بحرانی که داره در سالهای گذشته، و نه اتحادیه اروپا، برخورد قاطعی رو شاهد نبوده و تقریبا هر کاری که دلش خواسته رو در عرصه روسیه با خبرنگاران، با سازمان‌های جامعه مدنی، با شبکه‌های اجتماعی، با تلویزیون‌هایی که یکی پس از دیگری اینها رو سنگر به سنگر رفتن خریدن، فتح کردن، روزنامه‌نگارها رو مرعوب کردن، یه بخششون کشته شدن، یه بخششون از کشور خارج شدن، عین همین داره در جامعه مجازی هم اتفاق می‌افته.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
در ایران 27مین دوره نمایشگاه کتاب در تهران به پایان رسید. پیش از برگزاری نمایشگاه مسئولان دولتی وعده داده بودند که در مقایسه با نمایشگاه کتاب در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران تغییراتی به وجود آورند. با اینکه این تغییرات محسوس است، اما فشارهایی هم بر بعضی از ناشران وجود داشت که حتی منجر به جمع‌آوری برخی از کتاب‌ها از نمایشگاه شد. از سوی دیگر پلیس به بهانه حجاب و پوشش در نمایشگاه برای بازدید کنندگان مشکلاتی به وجود آورد که با اعتراض‌هایی هم روبرو شد. آرش سیگارچی از حواشی نمایشگاه کتاب تهران گزارش می‌دهد.
نمیشه بزرگ میشه بعد شما کتاب دستش بدی، با تو خون وجودش کتاب بره.
پایان نمایشگاه کتاب امسال استقبال بیشتری از آن شد.
ما سعی کردیم امسال بیشتر به کیفیت کتابهایی که داره وارد
مقام های دولتی پیش بینی کرده بودند.
خود نمایشگاه بین المللی نوعی تعامل سازنده با جهان است.
مقام های دولتی روحانی بارها تاکید کردند که سعی در کاهش سانسور و ممیزی بر کتاب دارند. برخلاف رویه دولت قبلی، در دولت محمود احمدی نژاد، محمد حسینی از سانسور کتاب‌ها دفاع می‌کرد و در 8 سال گذشته برخی از ناشران و نویسندگان جزو فهرست ممنوعه بودند. در نمایشگاه امسال هم فشارهایی بود.
وضعیت مالی ناشرین و فروش ناشرین خراب شد. به طور کلی در حد حدود 2000 تا از ناشرین شرکت کردند و ناشرینی که شرکت نکردن تمایل خودشون بوده که شرکت نکنن، نه اینکه گرفتاری دولتی وجود داشته.
حداقل 40 عنوان کتاب دارای مجوز از نمایشگاه جمع‌آوری شدند و غرفه برخی انتشارات مثل انتشارات نصری را ناگهان تعطیل شد.
در همه جا ما را هدایت می‌کند.
این نمایشگاه کتاب با سخنان حسن روحانی افتتاح شد که گفت دخالت‌های دولت در همه امور باید کم شود و تأکید کرد که در پی سانسور دولتی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه کتاب امسال بازدید نکرد. رئیس دفتر او میگوید رهبر مشغله داشت، اما این عدم بازدید را برخی از تحلیلگران نشانه ای از نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از سیاست‌های فرهنگی دولت تعبیر کردند. اما برخی دیگر از مقام های حکومتی نارضایتی خود را آشکارتر نشان دادند. یک نمونه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که روز جمعه به پسر خود علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد.
مبادا در با مجوز ارشاد اسلامی یک کتابی که رنج اسلامی نداره بلکه ضد اسلامیه این چاپ بشه، پخش بشه،
یا انتقاد مقام های نظامی امنیتی مثل حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی سپاه پاسداران که از روش دولت روحانی راضی نیست. و گشت ارشاد مانند سالهای گذشته ماموران پلیس در نمایشگاه بودند.
دقیقا وقتی داخل مترو بودیم استرسی شده بودم، هی فکر میکردم که باید الان چی کار بکنم. دوستان میپرسیدم بیا برگردیم. دقیقا ما به خاطر یعنی من تایم هم واقعا هدر رفت، یعنی هم موقع رفتن من هی باید میرفتم میچرخیدم ببینم که جلوی کدوم در نیستن که وارد نمایشگاه بخوام بشم، و هم موقع برگشتن موندم تا هوا تاریک شه بخوام بیام خونه. حالا من که دخترم باید وای میسازم به خاطر این کار اونا، دقیقا این که اونا فکر میکنن امنیت ایجاد میکنن، اینا ناامنی ایجاد میکنن. اگه اونا نبودن من زودتر میمادم خونه.
آنها با کسانی که به گفته آنها بد حجابند برخورد میکردن. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و ما در جهان فرهنگ و هنر، شان توب یکی از بازیگران موفق ایرانی تبار است که سالهاست در آمریکا زندگی می کند. او در طول سالها فعالیت های حرفه‌ای خود در هالیوود در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی بازی کرده است و یکی از هنرمندان فعال ایرانی تبار در شهر لس آنجلس آمریکاست. او چندی پیش در گفتگویی که همکارمان بهنود مکری از صدای آمریکا با او انجام داده است درباره فیلم‌های بزرگی که تا حالا در آنها بازی کرده است توضیحاتی ارائه داده.
بازی در فیلم تصادف سکوی پرشی برای شما در هالیوود بود. نقش ایرانی مهاجر رو بازی کردی که با مشکلات مختلفی روبرو میشه. تصادف جایزه اسکار گرفت و به عنوان بهترین فیلم سال هم انتخاب شد. سوال اینه که موفقیت این فیلم چه تأثیری روی کارنامه حرفه‌ای شما داشت؟
البته خب کرش یه شانس خیلی بزرگی بود برای من، چون که همینجور که میدونید جایزه اسکار بست پیکچر بهترین فیلمو برد و از این نظر برای هر هنرپیشه یه به اصطلاح سکویه که به طرف بالا حرکت بکنید. البته من شانسم بوده که چند تا فیلم خیلی عالی بودم، مثل آیرن من، مثل The Kite Runner، و خوشبختیم این بوده که این شانس رو داشتم که توی همچین فیلم هایی باشم.
اما خیلی از دوستداران سینما شما رو برای بازی در فیلم باد بادک باز میشناسن، فیلمی که بر اساس کتاب مشهور خالد حسینی ساخته شد و به رویدادهای معاصر افغانستان میپردازه. شما نقش رحیم خان رو بازی کردی. بازی در این فیلم چه تجربه برات بود؟
ما این فیلم رو در چین درست کردیم، در حدود 400 از مرز افغانستان، و یکی از تجربه‌های زندگی بود که واقعا چش آدم رو باز میکنه، چون که در یک محله میرید، در یک جایی زندگی میکنید که به صورت طرز زندگی بقیه رو میبینید و خدا رو شکر میکنید. و من واسه همین به همه میگم همیشه خیلی خوبه که انسان مسافرت بکنه به جاهایی که معمولا نمیره، نه شهرهای بزرگ، ولی جایی که واقعا آدمو مجبور میکنه که اپریشیت بکنه چیزایی که تو زندگی هست. از نظر فیلم به فیلم تجربه فیلم عالی بود، چون که افتخار اینو داشتم که با هنرپیشه ایرانی آقای ارشادی کار بکنم، با همایون و با این بچه‌هایی که به اصطلاح بچه‌هایی که توش شما دیدید رول امیر حسن رو بازی کردن، بچه هایی که هنرپیشه نبودن، اینا در از کوچه های افغانستان به اصطلاح اینا را آوردن. واقعا کارشون رو دیدید که محشر بود و باعث افتخار بود. یکی از واقعا فیلم هاییست که خیلی در قلب من هست و بهش افتخار میکنم.
در فیلم جنگ چارلی ویلسون نقش سیاستمدار عرب رو بازی کردی، سیاستمداری که در جریان مذاکرات سیاسی برای تعیین سرنوشت افغانستان و مبارزه با حضور ارتش شوروی سابق در اون کشور نقش مهمی ایفا میکنه. درباره این فیلم توضیح بده، چطور با این شخصیت رابطه برقرار کردی؟ بازی کنار تام هنگس چه تجربه‌ای بود؟
والا برای من رولا معمولا وقتی یه سکریپت رو میخونم، من اگه فوراً به اصطلاح با اون کاراکتر، با اون رول کنکت نکنم، بعد میدونم که اون رول برای من نیست. این رولای اینجوری میدونی از تجربه زندگی استفاده میکنید، از چیزایی که دیدید استفاده میکنید. اتفاقا اون داستان جالبی داره، چون که مایک نیکلز یکی از به اصطلاح کارگردانای بزرگ دنیاست و بعضیا صداش میکنن گاد، و من قبلا قرار بود یک رول دیگه بود که در فیلم بود که رول بزرگی بود و میخواستن راجبمون با من صحبت کنن، ولی من کارت رانر رو انتخاب کردم که شروع کردیم فیلم برداری کارت رانر و نمیتونستم دیگه این فیلم بازی کنم. و بعد از که اینا فیلماشون تموم شد به من زنگ زدن که به اصطلاح یک رولی هست که یکم گیر کردن و خیلی شد به اصطلاح از من خواستن که بیام، و خود آقای مک نیکلز دایرکتور به من زنگ زد و البته به ایشون نه نمیشه گفت، و خوشحالم که رفتم، چون که واقعا میدونید نشستید با دو تا آسکار وینر مثل تام هنگس و فیلیپ سیمور هافمن توی سین، و تجربه خیلی عالی بود.
به سراغ مرد آهنی بریم، آیرون من، یکی از پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما. چگونه برای بازی در این فیلم انتخاب شدی؟ بازی در چنین فیلم بزرگی چه تجربه‌ای برات بود؟ به ویژه بازی در کنار رابرت دانی جونیور.
والا این دیگه افتخار بزرگیه، مخصوصا جان فاورو و کارگردان به اصطلاح زنگ زده بودن به ایجنسی که میخوانشون با من یه ملاقات بکنن، و رفتیم میتینگ. ایشون کار منو تو کرش دیده بودن و The Kite Runner و کارهای دیگه، و خیلی خوششون اومده بود و خیلی جالب بود به پروسس این فیلم، چون که واقعا سکریپت تموم نشده بود و ما دو هفته مونده بود، در واقع سه هفته مونده بود به اینکه فیلم برداری رو شروع کنن، و سکریپت هنوز تموم نبود، و ایشون به اصطلاح از من خواستن که، یعنی به من فهموندن که این به اصطلاح خیلی ریسپانسیبیلیتی خیلی بزرگیه، مسئولیت خیلی بزرگیه برای من، چون که این واقعا شروع یه فرانچایز بزرگی میتونه باشه، که واقعا همینطور هم شد، و این خیلی براشون مهم بود که این 40 دقیقه اول فیلم این تماشاگر رو بکشونه تو فیلم، که به اصطلاح it's captivating. و من خوشبختانه با رابرت دانی جونیور، میدونی بعض وقتا شانسه، ما دوتا اصلا انگار فکر میکردن، مثلا ادیتر همیشه روز سوم میامد میگفت شما دوتا مثل اینکه 20 تا فیلم با هم بازی کردید، ما خیلی زود با هم جوش خوردیم، و این به اصطلاح هماهنگی تو روف صحنه معلوم بود.
بریم سراغ لاست ایربندر، یه فیلم تخیلی و پرخرج که پیش بینی میشد اکران موفقی هم داشته باشه، ولی در گیشه شکست خورد. یکی از نقشای محوری داستان رو داشتی، چطور برای فیلم انتخاب شدی و چه نظری درباره این نقش داری؟
کاراکتری بود که خیلی من دوست داشتم، از قیافش خوشم می آمد، موهای بلند تا اینجا البته چون که خبری نیست، ولی اصولا از آنکل ایرو، من اصلا خودم عاشق آنکل ایرو بودم، از اینی که خیلی مرد قوی و در این حال خیلی آدم خوب، خیلی به اصطلاح دی ویز فلسفر، واقعا خیلی دلم خواست ببینم که کجا میره این کاراکتر. تعجب میکنم چون که خیلی اتفاقا هواخواه زیاد داره، و متاسفم که ادامه پیدا نمیکنه، و حالا معلوم نیست چی، ولی من خودم از این کاراکتر، من از روز اول عاشق آنکل ایرو بودم، از همون لباساش، از همون قیافه ها، از هم تمام ستا، اصلا اون به اصطلاح اون دوره زمانو من خیلی دوست داشتم.
با سلامی دوباره، من ماه منیر رحیمی هستم، میزبان شما در برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا، پخش از واشنگتن، پایتخت آمریکا. اکنون در واشنگتن ساعت تقریبا 10 شب است و در ایران 6:30 صبح. اجازه بدید بار دیگر خبرهای جهان را به آگاهیتان برسانم. کارشناسان بریتانیایی روز جمعه وارد پایتخت نیجریه شدند و قرار است به یافتن دست کم 276 دختر دانش آموز که توسط ستیزه‌گران اسلامی ربوده شدند کمک کنند. گزارش آسوشیتد پرس هاکیست انتظار می رود کارشناسان در جستجو برای یافتن دختران از نزدیک با مقامات و ماموران آمریکایی کار کنند. چین و فرانسه نیز قول کمک دادند و معاون نخست وزیر اسپانیا هم روز جمعه در مادرید گفت دولت او تصمیم گرفته است در صورت تصویب نیجریه یک تیم پلیس ویژه به آنجا اعزام کند. وزارت امور خارجه بریتانیا طی بیانیه‌ای گفت هدف نه فقط کمک به حل بحران جاری است، بلکه شکست دادن بوکو حرام است. در این میان یک مقام نیجریه تایید کرد ستیزه‌گران اسلامی پلی را که شهر گامبورو را به میدوگوری مرکز ایالت برونو وصل می‌کند منفجر کردند. گامبورو روز دوشنبه هدف حمله مردان مسلح بوکو حرام قرار گرفت و تعداد زیادی کشته شدند. تخمین‌های کشته شدگان از 30 نفر تا 100 تن متفاوت است. مقامات امنیتی محلی روز جمعه گفتند ستیزه‌گران بوکو حرام پل را در حالی هدف گرفتند که در پی حمله به بازار اصلی گامبورو عقب نشینی می کردند. در میان ویرانه های فروشگاه های سوخته دست کم 50 جسد بیرون کشیده شده است. انهدام پل همچنین از رسیدن کاروان های نظامی به گامبورو جلوگیری می کند، در حالی که راه را برای فرار شورشیان از طریق یک پل استراتژیک به کامرون باز نگه می دارد. در همین ارتباط مفتی اعظم عربستان سعودی بوکو حرام در نیجریه را به عنوان گروهی که قصد دارد چهره اسلام را خدشه‌دار کند محکوم کرده است. به گزارش رویترز شیخ عبدالعزیز الشیخ روز جمعه گفت بوکو حرام منحرف است و باید به آن نشان داده شود راهی که برگزیده اشتباه است. او همچنین ربوده شدن بیش از 200 دختر دانش آموز در نیجریه را محکوم کرد. او در حالی سخن میگوید که رهبران مذهبی در جهان اسلام که اغلب درباره خشونت گروه‌های اسلامی سکوت می‌کنند، در محکوم کردن ابوبکر شوکو سردسته بوکو حرام به یکدیگر پیوستند. او میگوید خداوند دستور داده است دختران ربوده شده به عنوان عروسان اجباری فروخته شوند. شیخ عبدالعزیز در مصاحبه‌ای با روزنامه عرب زبان الحیات گفت بوکو حرام گروهی است که برای آسیب رساندن به چهره اسلام به وجود آمده است. او گفت چنین گروه‌هایی در مسیر درست حرکت نمی‌کنند، زیرا اسلام با آدم‌ربایی، قتل و تجاوز مخالف است و ازدواج با دختران ربوده شده جایز نیست. پیشتر در روز پنجشنبه اندیشوران اسلامی و مسئولان حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی ربودن دانش آموزان نیجریه‌ای را به عنوان تعبیر بسیار نادرستی از اسلام محکوم کردند. مرکز اسلامی الازهر در قاهره نیز گفت آدم ربایی هیچ ارتباطی به شکیبایی و تعالیم ناب اسلام ندارد. خبرها را ادامه می دهم با این خبر از رادیو تصویری صدای آمریکا که وزیر سابق دفاع اسرائیل می گوید در صورتی که پرزیدنت باراک اوباما تصمیم بگیرد به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران حمله شود، ارتش آمریکا قادر خواهد بود حمله را ظرف 1 شب تکمیل کند. ایهود باراک روز پنجشنبه در جلسه اینستیتوی صلح خاور نزدیک در واشنگتن گفت برای آمریکا چنین حمله‌ای از برنامه‌ریزی سال پیش برای از بین بردن ساختارهای تسلیحات شیمیایی سوریه آسان‌تر خواهد بود. با این حال به گزارش ژروزالم پست ایهود باراک در انتقادی شدید از کاخ سفید، پرزیدنت اوباما را متهم کرد که هدفهایش را در مورد آنچه از تهران قابل قبول خواهد بود تغییر داده است. اهود باراک مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی در وین را تایید کرد. در همین حال گفت تردید دارد که جمهوری اسلامی ایران به راستی به یک معامله خوب علاقمند باشد. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک مهمترین رویدادهای ورزشی از صدای آمریکا بخش فارسی.
کلیپرز نیمه نهایی کنفرانس غرب را با پیروزی آغاز کرد در ادامه مسابقات NBA و در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی کنفرانس غرب، لس آنجلس کلیپرز در سالن چسپیک انرژی آرنا میهمان اوکلاهوما سیتی تاندر نایب قهرمان فصل پیش این مسابقات بود و موفق شد این تیم را با نتیجه 122-105 از پیش رو بردارد. کریس پال پوینت گارد کلیپرز در این مسابقه با ثبت 32 امتیاز، 2 ریبان و 10 پاس گل با ثبت دبل دبل امتیازآورترین بازیکن تیمش لقب گرفت. و ویزارت هم دست به کار بزرگی زد و پیسرز را برد در نخستین دیدار نیمه نهایی کنفرانس شرق. واشنگتن ویزارت در بنکرز لایف فیلد هاوس میهمان اینگیانا پیسرز بود و موفق شد این تیم را 102-96 از پیش رو بردارد. در این مسابقه که در حضور بیش از 17,000 تماشاگر برگزار شد، نماینده پایتخت تنها کوارتر نخست را به سود خود به پایان برد، اما برتری در این کوارتر با 13 امتیاز اختلاف پیروزی خارج از خانه این تیم را تضمین کرد. لدی بیل شوتینگ گارد ویزارت در این مسابقه به تنهایی 25 امتیاز، 7 ریباند و 7 پاس گل ثبت کرد تا مرد نخست تیمش در این بازی باشد.
ادو گاسپار سرمربی 35 ساله تیم فوتبال کورینتیانس ایران را در جام جهانی همراهی می‌کند. ادو گاسپار که سابقه بازی در والنسیا و آرسنال را در کارنامه‌اش دارد و تا به حال 15 بار برای تیم ملی فوتبال برزیل توپ زده، درخواست کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای کمک و مشاوره در بازی‌های جام جهانی را پذیرفت. تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین، نیجریه و بوسنی‌هرزگوین در گروه F جدول مسابقه‌های جام جهانی 2014 برزیل قرار دارد و در آستانه همین مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، معترضان به این مسابقات زمینی را در نزدیکی استادیوم برگزاری مسابقات اشغال کردند و بی خانمانهای ساو پائولو را در آن اسکان دادند. برگزار کنندگان این اقدام اعتراضی میگویند در چند روز آینده 2500 خانواده در این زمین اسکان پیدا خواهند کرد.
اشغال زمین نزدیک به استادیوم برگزاری جام جهانی فوتبال توسط جنبش کارگران بدون زمین برزیل سازماندهی می شود. چند روز قبل فقط 1000 خانواده در این زمین زندگی می کردند، ولی انتظار می رود شمار آنها مرتباً افزایش بیابد و به 4000 خانوار برسد. این زمین که در دامنه تپه‌ای با شیب تند قرار گرفته 4 کیلومتر از استادیوم 1 میلیارد دلاری ساو پائولو فاصله دارد. خانواده های بی خانمانی که در یکی از محله های بسیار فقیر نشین ساو پائولو به نام ایتاکوئرا زندگی می کنند به اینجا آمده و در این چادرها مسکن گرفتند. مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل جام جهانی مردم نام گرفته، اما این خانواده ها هزینه هنگفت بنای استادیوم را خجالت آور می دانند. جنبش کارگران بدون زمین برزیل امید دارد اسکان بی خانمان ها در نزدیکی استادیوم موجب آگاهی به مسئله محله فقیرنشین ایتاکوئرا شود. جنبش کارگران بدون زمین برزیل میگوید سرمایه گذاری که در ایتاکوئرا شده کافی نیست و نیاز ساکنان آن را برآورده نمی کند. جنبش کارگران بدون زمین برزیل برای حق اشغال زمین های خالی و بدون استفاده به منظور ایجاد مسکن برای خانواده های کم درآمد مبارزه می کند.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. روزهای سالگرد به کرسی نشستن حکومت جمهوری اسلامی ایران را پشت سر گذاشتیم. این حکومت اما بر چه اصول کلی سیاست‌های خود را بنا کرد؟ روابط بین‌الملل خود را بر چه مبنایی تنظیم نمود؟ اساساً پایه‌های این نظام طی 35 سال گذشته بر چه بنیادهایی استوار بوده است؟ این پرسش‌ها را طی چند برنامه پیش با دکتر علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو در میان گذاشتم و امروز 15مین و آخرین بخش این رشته مصاحبه را تقدیمتون می‌کنم. هفته پیش آقای حقیقی به اینجا رسید که گفت برخلاف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دولت پیشین بسیاری از تصمیم‌های کشوری طبق نوعی شارلاتانیزم به نام سیاست پاندولی و نیز تخریب دیگران برای خود گرفته می شد.
آقای احمدی‌نژاد اگه دقت کرده باشید نوع سیاستاش در همه حوزه‌ها تخریبی بود. یعنی نگاه نمی کرد که اگر کسی رو برداره در حوزه مدیریتی این برداشتن این فرد یا ریختن تخریب کل ساختمان مدیریت در مثلا وزارت نفت چه تأثیری بر تولید می داره. اصلا اهمیتی نداشت براش این موضوع. در حالی که آقای خمینی تو مثال کلیدیش اینه، با اینکه جریان چپ مجاهدین خلق گروه چریک حزب توده اینها اصرار بر انحلال ارتش داشتن و ارتش رو یک ارتش به خلقی میدونستن، آیت الله خمینی بود که مقاومت کرد و اجازه نداد که ارتش منحل بشه، برای که برداشتش این بود که اگه این اتفاق صورت بگیره حفظ حکومت، حفظ کیان حکومت میتونه با دشواری مواجه بشه و خب حمله صدام و صدام حسین هم در حقیقت یه جوری این رو حمایت میکرد از طریق غیر مستقیم. یه جوری
این مثالتون آقای حقیقی چه ارتباطی با موضوع بحث ما داشتش؟
همین.
البته در صحبتاتون گفتید طراح انقلاب بر سر این اختلاف نظر وجود داره، طراح حکومت جمهوری اسلامی شاید درست تر باشه در مورد آقای خمینی.
خب مقایسه کنید بین آقای خمینی و
آقای حقیقی. حالا از آقای احمدی نژاد به اون طرف در دولت آقای روحانی چطور مواردی دیده شده به نظرتون اومده؟
خب دولت آقای روحانی ممکنه در مدیران میانی افرادی داشته باشن که به هر حال از گذشته در دوره آقای احمدی نژاد بودن و سعی کردن فوری موضع عوض کنن که بتونن منافعشون حفظ کنن. چون دقت کنید در ایران چون منصب سیاسی تامین کننده دیگر منابع هست، منابع شأن اجتماعی و شأن اقتصادی هست، یعنی میتونه کمک کنه به این که شما شأن اجتماعی و شأن اقتصادی پیدا کنید برخلاف غربه. غرب در حقیقت بیشتر اون جریان اصلی نظام اقتصادی است که کنترل میکنه نظام سیاسی رو. در ایران نه، به خاطر اینکه نظام سیاسی است که حوزه‌های دیگه رو در حقیقت تحت کنترل داره، همه سعی میکنن به این قدرت نزدیک بشن و این قدرت رو در اختیار داشته باشن. خب در چنین وضعیتی طبیعیه که افرادی که در دوره آقای احمدی نژاد از رانت‌های آموزشی، علمی و اقتصادی و سیاسی استفاده کردند و یک شبه در 100 ساله رو پیمودن، چه در حوزه علمی آموزشی استاد دانشگاه شدن، درآمدهای نجومی پیدا کردن یا موقعیت‌های سیاسی بالایی پیدا کردن در مجلس یا در جای دیگه، خب اینها چند گروه میشن. بخششون که مسئلهشون حفظ اون منافع هست، فوری موضعشون رو ممکنه تغییر بدن و نزدیک بشن به دولت آقای روحانی. بله شما میتونید در مدیران میانی هم افرادی رو پیدا کنیم که همچین موازهی دارن. نباید فراموش کرد که تکنیک دیگهی که این افراد انجام میدن برای اینکه بتونن اقتدار خودشون رو حفظ کنن، جدا از اون زبان مداهنه و چاپلوسانه، این هست که سعی میکنن با افراد ضعیف‌تر از خودشون با اقتدار برخورد کنن، فاصله بگیرن که بتونن با این فاصله یک هیبت و کاریزمای تقلبی در حوزه عمومی برای خودشون دست پا کنن. و خب این فاصله گرفتن هم با تیتر عنوان تحصیلی میتونه ایجاد بشه، هم نوع برخوردی که با دیگران میکنن. این فاصله گرفتن کمک میکنه که جامعه درک درست از اونا نداشته باشه و فکر کنه که افراد مهمی هستن، شخصیت های مهمی هستن که باید به اونا احترام بذاره و خلاصه با این فاصله سعی میکنن که موقعیت خودشون رو حفظ کنن. در مجموع اگر دقت کرده باشید شارلاتانیزم همونطور در حوزه اجتماعی رو به رشد بوده، در حوزه سیاست ایران هم رو به رشد بوده، به این مفهوم که افراد بیشتری بعد از اینکه احساس میکنن که شما اگر آدم با پرنسیبی باشی، با اصولی باشی، در حقیقت با محرومیت مواجه میشی، به حاشیه رانده میشی و نصیبی از مناسبات گیری شما نمیاد، تعداد افرادی که میرن این سمت با این روی کرد عمل میکنن بیشتر میشه. و خب میدونید که در جایی هم که انضباط حزبی وجود نداشته باشه، فضا برای فعالیت این افراد خیلی افزایش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حقیقی از حضورتون و توضیحاتون. تا بعد و موضوعی دیگه.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
آمریکا حمایت خود را از ائتلاف اپوزیسیون سوریه و رئیس آن احمد جربا در جریان دیدار اخیر آنها از واشنگتن ابراز داشت. ائتلاف اپوزیسیون سوریه افزون بر کمک‌های انسانی و راه‌اندازی سرویس‌های اساسی در برخی از مناطق آزاد شده به برقراری دولت موقت جهت تقویت توانایی نهادهای اداری محلی در داخل سوریه نیز کمک کرده است. آمریکا اینک تصمیم گرفته است که در کوشش برای تقویت اپوزیسیون معتدل سوریه، دفاتر نمایندگی ائتلاف اپوزیسیون سوریه در آمریکا را در چارچوب قانون هیئت‌های خارجی قرار دهد. این گزینش مشارکت آمریکا با ائتلاف به عنوان نماینده مردم سوریه را منعکس می‌کند و دسترسی آن به سوری‌های مقیم آمریکا را آسان‌تر می‌سازد. افزون بر این، وزارت امور خارجه آمریکا برای تأمین بیش از 27 میلیون دلار کمک جدید غیر جنگی با کنگره آمریکا کار می کند. این رقم مجموع چنین کمک هایی را که آمریکا تا کنون تعهد کرده است به حدود 287 میلیون دلار افزایش می دهد. پول ها در چارچوب طرح سبز که تجهیزات و تدارکات ضروری و فوری مانند بسته های غذا، ژنراتور، کامیون و لوازم مدرسه را در سوریه تحویل می‌دهد مصرف خواهد شد. پول‌ها همچنین به تهیه ابزار جستجو و نجات، مواد دفاع غیر نظامی و تجهیزات ارتباطی جهت پشتیبانی از کوشش‌های دفاع غیر نظامی به مصرف خواهد رسید. کمک مالی و تکنیکی از رسانه‌های مستقل سوریه از جمله 13 ایستگاه رادیویی و تلویزیونی پشتیبانی خواهد کرد و سرانجام این کمک ها امکانات آموزشی و تجهیزات ارتباطی برای بیش از 250 نماینده شوراهای محلی در داخل سوریه به منظور بهبود بخشیدن به توانایی آنها برای ارائه سرویس های اساسی فراهم خواهد آورد. آمریکا همچنین تحویل کمک‌های غیر نظامی به فرماندهان ارتش آزاد سوریه را افزایش داده است. در هماهنگی با شورای عالی نظامی سوریه، آمریکا تجهیزات غیر جنگی به ارزش 80 میلیون دلار فراهم می‌آورد که 5 میلیون دلار آن در ماهی که گذشت، آوریل 2014 تحویل داده شد. کامیون‌های باری، آمبولانس و خودروهای ساختمانی از جمله تجهیزات است. قرار است که در هفته‌های آینده مواد غذایی، وسایل نقلیه و تجهیزات پزشکی بیشتری تحویل داده شود. آمریکا به رد هر کوشش یک جانبه رژیم پرزیدنت بشار اسد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌دهد. تنها راه برای حل بحران سوریه گفتگوی سیاسی است که به عمر رژیم قاتل اسد پایان دهد و موجبات روی کار آمدن دولت جدیدی را که بتواند به منافع مردم سوریه خدمت کند فراهم آورد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
من امیدوارم یه روزی بتونم خاطراتم رو از رویدادهای غیر مترقبه‌ای که موقع اجرای برنامه زنده میفته بنویسم. اونایی که تصویری‌ها رو جمع کنم. بعضیش فانیه، به اصطلاح امریکایی بامزه است، خنده داره. بعضیاش هم خب چیز دیگه، یعنی موجب استراب. و مثلا اینکه یه دفعه رفته بودم آماده بشم، بعد رفته بودم اونجا تو فکر و خیال، یادم رفته بود بیام تو برنامه. نه این برنامه، برنامه تلویزیونی بود. و خیلی چیزای اینطوری. و مثلا اینکه امروز اومدم تو استودیو، دیدم امروز آقای بهادر نیستش و خبرها رو باید خودم بخونم و خبرها هیچ کدومو نگاه نکرده بودم. همه رو دارم صمیمی باهاتون در میون میذارم، بین خودمون باشه. خلاصه بخش اول خبرها دیدین من با مکس و تردید میخونم لغتای اسمای خاص اتیوپی و نمیدونم اوکراینی و اینا، همچین آسون نیست. خودتونو بذارین جای یک اجرا کننده برنامه های زنده، یا خوندن خبر. از همهش سخت‌تر برای من خوندن خبر، بین خودمون باشه. اینم درد دل یک میزبان برنامه. چرا همیشه باید شما درد دل کنین؟ یه بارم ما. عرض به حضورتون که مرسی از دوستای فیسبوکی. به قول رامش همیشه سفارش میکنه، میگه با دوستای فیسبوکی چاخ سلامتی کن، ازشون تشکر کن که ما رو همراهی میکنن. من هم ادای وظیفه میکنم، منتقل میکنم از طرف مدیریت، کل مدیریت صدای آمریکا، این همراهیتون رو متشکریم. اونایی که سفر رو لایک میزنن یا برنامه خاصی رو دنبال میکنن، اگرم خواستین برامون ایمیل بفرستین، radiotamasha@gmail.com. اگر هم خواستین صفحه سایتمون رو، صفحه فارسی، بخش فارسی صدای آمریکا رو ملاحظه کنین، ir.voanews.com هستش. خواستین برین صفحه رادیو تماشا، کلیک کنین روی برنامه ها، اولین آیتم رادیو تماشا هستش. دیگه فکر کنم وقتشه که بریم سراغ موسیقی قبل از خلاصه خبرهای نفسی تازه کنیم. عرض به حضورتون که بهش میگفتن سلطان پاپ موسیقی پاپ ایران، ویگن، شادروان ویگن، آهنگ دل دیوانه.
تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه چه بگویم با من دل چه ها کردی تو مرا با عشق و آشنا کردی پس از این زاری مکن هوس یاری مکن دل ناکام دل دیوانه با غم دیرینم به مزار سینم به خواب دل
و اینک خلاصه خبرها را با آگاهیتان میرسانم. مقامات نظامی و امنیتی در یمن میگویند وزیر دفاع از کوشش برای ترور او توسط القاعده جان به در برده است. در همین حال نبرد سختی بین گاردهای امنیتی و شبه نظامیان شورشی در کاخ ریاست جمهوری در صنعا در گرفت. در بانگکوک پلیس ضد شورش روز جمعه برای متفرق کردن هزاران معترض مخالف دولت که به خیابان‌ها ریخته بودند به گاز اشکاور متوسل شد. رئیس جمهوری سودان جنوبی و رهبر شورشیان برای نخستین دیدار از زمان آغاز نبرد و خشونت قومی در سراسر کشور طی 5 ماه پیش به اتیوپی رفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین دیدار از شبه جزیره کریمه از زمانی که موسکو آن را از اوکراین گرفت به آن سرزمین رفته است. آمریکا اما از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از شبه جزیره کریمه انتقاد کرده است. در پی ورود سربازان سوریه به آخرین محله هایی که شورشیان در شهر هومس در تصرف داشتند، بولدزرها روز جمعه آواربرداری از خیابانها را آغاز کردند. ورود سربازان بخشی از توافقی است که به رزمندگان مخالف نیز اجازه می دهد از شهر خارج شوند. کارشناسان بریتانیایی روز جمعه وارد پایتخت نیجریه شدند و قرار است به یافتن دست کم 276 دختر دانش آموز که توسط ستیزگران اسلامی ربوده شدند کمک کنند. از اینکه این یک ساعت رو همراه ما بودید متشکریم. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه مهران، زبیر و دیگر همکارانم در بخش فنی و تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.